بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در امر معروف و نهی از منکر و مراتب بود. من چند نکته را به عنوان شروع کلی بحث فقه تعلیم و تربیت عرض بکنم و تا برسیم به ادامه مباحث امر معروف و نهی از منکر. خب دوستان مستحضرن، ممکنه کسانی جدید هم آمده باشد. ما معتقد بودیم که در فقه ما متناسب با تحولاتی که در زندگی بشر رخ داده و متناسب با تحولاتی که در علوم انسانی و اجتماعی رخ داده است، نیاز به تأسیس و پایه‌ریزی ابواب جدیدی است که دست کم 10 باب جدید در فقه در کنار ابواب دیگر و کتاب‌های موجود باید پایه‌ریزی شود و در میان این ابواب یک کتاب به مفهوم همون فقهی یا باب به عنوان کتاب تعلیم و تربیت باید افزوده شود و از یک نگاه کلان هم این کتاب تعلیم و تربیت به چند بخش عمده تقسیم میشه. یک بخش اون می شود کتاب العلم و احکامه، یا کتاب یا باب العلم و تعلیم و تعلم، باب العلوم و تعلیم و تعلم، یا باب العلوم و تعلیمها و تعلمها. این یک باب میشه که خودش زیر فصلهای متعددی داره و ما این رو در طول 7-8 سال در حد همین 1-2 جلسه در هفته بررسی کردیم و به گمانم در تقریراتش 7-8 جلد میشه. چند جلد میشه آقای چه میدونیم؟ نه، این بخش علوم و تعلیم و تعلم. بله؟ حالا میگن مثلا 12 جلد میشه این بخش علوم و تعلیم و تعلم این علوم که 1 جلد چاپ شده و امسال هم شاید 2-3 جلدی چاپ بشه. خود 7-8-10 جلد حالا حداقل این بخش اول از کتاب تعلیم و تربیت میشه و بخش دوم میشه تربیت به معنای خاص، یعنی اون اقدامات تربیتی که در قالب تعلیم و تعلم نیست. اونم میشه بخش دیگری که اون هم ابواب متعددی داره به خاطر اینکه ساعت‌های تربیت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و امثال اینها. اینم بخش مهم از ابواب تعلیم و تربیت. بخش‌های دیگری هم تحت عناوین موانع و عوامل و اینها و نهادها هم هست که خب به تدریج باید به اونها هم پرداخت. در واقع کتاب تعلیم و تربیت به عنوان یک کتاب جدید فقهی مشتمل میشه بر بخش تعلیم و تعلم به عنوان یک فصل، فصل بعدی میشه تربیت، ساحات تربیت، بخش بعدی میشه نهادهای تربیت، بخش بعدی میشه عوامل و موانع. اینا اون نقشه کلی کتاب تعلیم و تربیت هست که پایه‌ریزی شده و در بیش از 1 دهه همینجور کار ادامه داره و به تدریج هم این جلد هم چاپ میشه و ملاحظه میکنید. این یک تصویر خیلی کلیست از کتاب تعلیم و تربیت به عنوان یک کتاب فقهی. مطلب دیگری که اینجا باید بهش توجه کرد این است که ما تربیت را می توانیم به یک معنای عام و کلانی بگیریم که در اون معنای عام و کلان اون وقت بعضی از کتاب‌های موجود فقهی هم نقشه راهش عوض میشه یا جایگاهش تغییر میکنه. از جمله همین امر معروف نهی از منکر. امر معروف نهی از منکر به عنوان یک کتاب به شمار آمده. در تبویب‌های کلاسیک ما گاهی امر معروف نهی از منکر را ضمن جهاد آوردن، در ادامه جهاد آوردن. وقتی کتب قدما را ببینید امر معروف نهی از منکر در ادامه جهاد اومده. به تدریج و در کنار اون هم گاهی تعلیم و تربیت به عنوان یک کتاب مستقل به شمار آمده در کنار جهاد و بقیه ابواب. در تنظیمات ما تعلیم عرض شود که امر معروف نهی از منکر در درون اون نقشه جامع تعلیم و تربیت قرار میگیره. در واقع تربیت یه مفهوم کلانی میشود از اون اراده کرد که در اون مفهوم کلان اون وقت تمام اون چی که به عنوان امر معروف و نهی از منکر به شمار میاد به جمیع اقسام و انواع و مراتب اون در حقیقت اون فعالیتی است که برای تغییر رفتار و اصلاح دیگری انجام می شود و این یعنی تربیت. از این روز که ما به همین ملاحظه است که در ضمن مباحث تعلیم و تربیت رسیدیم به تربیت عمومی، تربیتی که فعالیت‌های عمومی که همه جامعه در اون وظیفه دارند و اینجا اون وقت تربیت امر معروف را در این جایگاه قرار دادیم. عرض شود که و بر این بیفزایید این نکته که ما گفتیم سه چهار قاعده مهم است که از کلیدی ترین قواعد تعلیم و تربیته. اینا قواعد عامه کتاب تعلیم و تربیته که اون سه چهار قاعده به این ترتیب بود: یه قاعده عرض شود که ارشاد بود، ارشاد جاهل بود که چند ماه بحث کردیم. ارشاد جاهل یعنی آموزش دادن، آگاهی دادن به دیگران نسبت به مسائل. یه قاعده هدایت و تربیت بود که مربوط به آگاهی دادن نبود، بلکه رام ساختن و عرض شود که نرم کردن دیگران برای اینکه بپذیرن اون چرا که میدانند. و قاعده سوم امر معروف نهی از منکر بود که همون بازدارندگی و برخورد با جایی بود که کسی داره در آستانه خلاف یا ترک امری است. این سه تا قاعده رو ما بیان کردیم و البته گفتیم که بعضی از ادله ما داریم که هر سه قاعده رو میگیره. اون میشه قاعده عام عام و سه تا قاعده هم ذیل اون قرار میگیره: ارشاد و هدایت و تربیت دو، ارشادیه که هدایت و تربیت دو، و امر معروف نهی از منکر سه. این سه قاعده است که ذیل اون قاعده عام قرار میگیره که در واقع همون تکلیفی است که بر دوش همه است تا دیگران را در مسیر حق قرار بدن. حالا چه در شکل آگاهی بخشیه، اینه که مسئله بهش یاد بده، حکم یاد بده، یا اینکه نه، زمینه سازی برای اینه که عمل بکنه، اقدام بکنه دو، یا اینکه نه، جایی که میبینه که به سمت کجراهی میرود او را اصلاح بکنه، که امر معروف نهی از منکر به این ناظره. اینا رو گفتیم دیگه تو ارشاد، آیا تنبیه هم میگیره نمیگیره در دومی اولی، اینا رو گفتیم. حالا ما بیشترم اینا همه یاداوریه، هر یک از اینا رو چند بار گفتیم و حرفای زیادی هم راجبش زدیم. فعلا میخوایم اون نقشه ها دست دوستان باشه. بر این مطالب یه نکته دیگر هم بیفزایید و اون این که عرض شود که جهاده. حالا ما امر معروف نهی از منکر را یه قاعده عامه قرار دادیم تو منظومه فقه تربیت. سؤالی در باب جهاد هم مطرح هست که اون هم در این منظومه قرار میگیره یا نمیگیره. در اونجا هم عرض شود که اگر ما در جهاد قطعا یک بعد تربیتی قاطع وجود داره و اون اینه که اقدام به جهاد که میشه برای هدایت دیگرانه، برای اینه که تغییری در اونها ایجاد بشه، منتها این هدایت و تربیت، هدایت و تربیت عملیاتی است که به صورت رزم و جنگ در میاد و این درش یک جهت تربیتی است، روشن، اصلاح دیگران، دعوت دیگران و جای خودشو داره. دو جنبه تربیتی هم در جهاد هست. یک جنبه ناظر به همونی است که جهاد با اونها انجام میگیره و یکی این که جهاد یک آثار تربیتی در غیر اونها باقی میگذاره. وقتی که این وارد این جنگ شد پیغمبر اکرم، اون طرف ها را دعوت میکنه و غیر مستقیم داره دیگران هم هدایت میشن. این یه نکته است. و یه نکته اینه که البته در جهاد عرض شود که تفاوتی که با سایر بخش های تربیتی داره اینه که در جهاد عرض شود که ابزارها متفاوته. ابزار دیگه ابزار لسان و بیان و ارشاد و تزکیه و نمیدونم اینا نیست، ابزارهای متعارف تربیتی نیست. گرچه در جهاد از آداب جهاد اینه که قبلش دعوت بکنه، بیان بکنه و بعد اقدام بکنه، ولی خود جهاد دیگه اونا نیست، اون ابزارهای متعارف تربیت نیست، ابزارهای جنگی و عملیاتی است. این متفاوته، ولی این مستلزم این نیست که کلن از اون باب بره بیرون. و نکته دوم این است که در بعضی از موارد جهاد طبعاً کسانی که مقابل مجاهد قرار میگیرن اینا دو گونه هست. یه عده هستن که یعنی سه نوعن، یه عده هست که از ابتدا دعوت رو میپذیره، اون هیچ قبل از جهاد. اما اونی که تو جهاد قرار میگیره دو دستن، یه دسته هستن که تسلیم میشن و میان، حالا ظاهرن یا باطنن. این همون عملیات تربیت اثر کرده، یعنی اینجا جهاد شده تربیتی. یک عده هستن که نه، کشته میشن، مقاومت میکنن. نسبت به اونا دیگه طبعا این نقش تربیتی دیگه نداره، یعنی این تربیت به نتیجه نمیرسه. بنابراین این جهاد را عرض شود که اگر ما تربیت را به معنای عام کلان بگیریم، جهاد هم میتواند در منظومه اون فعالیت های تربیتی قرار بگیره، ولی با ملاحظه این، یکی این که ابزارهای این تربیت دیگه ابزارهای برخوردهای عملیاتی و رزمی است. با تربیت رو یه معنای عام می‌بدیم که این نوع ابزارهام رو بگیره و مانعی هم نداره، در یه اصطلاح عام میتونه اینو بگیره. دو این که در اینجا طبعا همه در همه افراد این ابزارها اثر نمی‌کنه، مثل همه موارد تربیت دیگه، گاهی در کسانی اثر می‌کنه، کسانی هم ممکنه اثر نکنه و حتی برن به سمتی که از بینم برن، کشته بشن. اینم یه نکته. یه نکته این که این اثر تربیتی جهاد هم مستقیم هم غیر مستقیم، هم کسانی که طرف جهاد هستن در معرض این اثرن، هم اونایی که نیستن در معرض این اثر تربیتی قرار دارن. بنابراین عرض شود که همونطور که امر معروف نهی از منکر یه مرتبه عالی داره که بعد بحث خواهیم کرد که برخوردیه، که اون با جهاد خیلی همین در این نکات شریک میشه. بنابراین ما میتوانیم تربیت را، اون نتیجه بحث اینه، میتوانیم بگیم آقا تربیت یه معنای خاصی دارد و اون عبارت هست از اقدامات متعارفی که برای تغییر در دیگران اتخاذ می شود. این اقدامات متعارف عبارت است از ارشاد، یعنی آگاهی بخشی، تعلیم و تعلم اینهاست، یا موعظه و نصیحت و اینهاست، تذکر و موعظه و نصیحت و اینهاست، یا اینه که حالا جایی بازدارندگی ایجاد میکنه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه. این رفتارهای متعارفی که این هست، تربیت یعنی اتخاذ و توسل به روشهای متعارف. این یک معنایه. یک معنا هم اینه که نه، تربیت معنای اتخاذ هر گونه روش برای اینه که دیگران رو تغییر بده، اما از روش های صلح آمیز و متعارف یا روش های که در اون توسل به زور و قدرت و قوته، اونم رو میگیم تربیت. اگر کسی این معنای عام قرار بده، اون وقت هم اون درجات بالای امر معروف و نهی از منکر میاد تو تربیت، هم جهاد میاد تو تربیت. اما میشود بگیم نه، مقصود ما از تربیت، فقه و تربیه، فقط اون معنای اوله که ابزارهای متعارفی است که در اون متوسل به قدرت قهری نمیشود. اگر این معنای اول بگیریم، مرتبه بالای امر معروف و نهی از منکر و جهاد میشه خارج از فقه و تربیه. اگر اون معنای دوم عام بگیریم، اون درجه بالای امر معروف و نهی از منکر و جهاد هم میاد در فقه و تربیه قرار میگیره. این تابع قرارداد ماست. البته بدانیم واقعیت معلومه، اگر تربیت رو معنای هر گونه اقدامی که به تغییری منجر میشود، میتواند دیگران را تغییر بده معنا بکنیم، میشه معنای عام. اگه بگیم نه، اون اقداماتی که غیر از اون توسل به زور و قدرت و امثال این هاست میگیم تربیت، میشه معنای خاص. ولذا تو اون جلد اول هم که نمیدونم الان اون اصلاحاتی که داره اعمال میشه، ما اونجا تربیت را در 15 تا معنا براش ذکر کردیم، عام و خاصش کردیم. حالا آیه سپناه شما دنبال کنید. اگر این اصلاحات تمام نشده، زیر چاپ نرفته، این دو اصطلاحی که امروز هم واضح تر گفتیم، اینم رو باید بر اون بیفزایید اگر اونجا نیامده، یادم نیست. بنابراین بنابر یک معنا عالی ترین درجه امر معروف نهی از منکر و جهاد خارج از فقه و تربیه است، به یک معنا اینها هم داخل در فقه و تربیه است. نه، حالا بحث اراده نیست، بحث اینه که روش هاست و چه وسائلی را داره به کار میگیره. آیا وسائل تعلیم و تعلمی و متعارف تربیت و اینهاست، یا اینکه نه، وسائلی که طرف را به زور داره میکشونه به یه سمت، اونم رو میگیره. اینو با دی نه، اراده را حالا بدونیم ندونیم، اونم حالا به این چی داره، حالا اون طرف هم هست که اگر اون فرایند تربیت من اول همینطوره، اون فرایند خاصی است که در اون این وجود داره. حالا اراده متربی هم گاهی در همون تربیت من اول هم گاهی اراده متربی نیست، او هم نمیخواد، توجه هم نداره، ولی او را بیدارش میکنه، اونم باز میشه تربیت. که اراده دخالت داره نداره، اون خودش باز یه بحث دیگه است، اراده متربی. این حتی اینجا در جهاد اراده متربی نیست، اراده یعنی اینایی که میخوان تربیت بشون نیست، غالبا اینجور نیست، و ابزارها هم ابزارهای غیر متعارف فضای تعلیم و تعلم و تربیت و معنای متعارفه. اراده نیست، اونم نیست، اراده متربی ها، اون خودش نیامده که هدایت بشه، اصلا وارد جنگ شده. و عرض شود که اگر تو این معنای عام هم ابزارها متفاوته، هم اون اراده نیست، اونم نکته شما نکته درستیه. به معنای عام اگه بگیریم، اینا میشه یه جوری تربیتی گره. اگر نگیریم، طبعا اینا باید از فقه و تربیه بره بیرون. حالا اگر به معنای عام من بگیریم، اون وقت همه اون چی که در جهاد بررسی میشه دیگه نگاهش نگاه فقط فقه و تربیه نیست، یه زوایای دیگری داره که اون احکام خاص خودشو داره. از این یک بحث چی فرمود شما؟ چی؟ اونم الان عرض میکنم، حدودم الان عرض میکنم. ابو جهل تربیتش انجام شد؟ نه 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 نه، حالا اون دیگه خیلیه. ما در حدود یه بحثی هست الان میگم که اون نکته شما تو حدود ممکنه بگیم، ولی تو جهاد اینجوری نیست. حالا ابو جهل تربیت که نشد، این
درسته، خیلی دور از آبادیه دیگه. ما چی؟
بله بله، اون نکته البته هست، اون نکته درسته که در مرتبه عالیه امر معروف نهی از منکر و در جهاد اگر هم معنای خاص بگیریم، اینا از معدات و زمینه‌های فعالیت‌های تربیتی هستن. اون درست، اون مورد دو علت اعدادی هست برای اینکه تربیت‌های دیگری محقق بشه، تمهیدات تربیتی هست، یه نوعی جز تمهیدات به شمار میاد. این نکته درسته، قبلا هم ما یه جای دیگه اینو گفتیم. ولی باز اینو توجه بکنید، جهاد و اینها حتی اگر اون معنای عام بگیریم، باز در جهاد یه احکامی وجود داره که اون دیگه بحث تعلیم و تربیت نیست، احکامی داره که تعلیم و تربیت نیست. بنابراین این جهاد را و مرتبه عالیه امر معروف نهی از منکر را در اصطلاح اول، یعنی تربیت متعارف که ابزارها متعارفه، اراده متربی هم حالا هست یا نیست، اون داخل نیست، ام و جهاد از اون خارجه، برای اینکه ابزارهای غیر متعارف، یک، دو اینکه اراده متربی نیست، سه اینکه یه ابعادی در اون هست که غیر تعلیم و تربیتی، لذا از اون خارجه. اما اگر تربیت رو معنای عام بگیریم، اون وقت جهاد هم یک پایگاه و جایگاه تربیتی و در فقه و تربیه پیدا میکنه، گرچه خب تفاوتاش هم معلومه و گرچه از ابعادی برخورداره که دیگه جنبه تربیتی نداره، یا احکام و ابعادی داره که جنبه تربیتی نداره. همانطور که اگر به معنای اول میگرفتیم و میگفتیم جهاد از اون بیرون هست، جهاد جزء ممهدات تربیتی همیشه هست، این علایالن هست، ولذاست که باب جهاد اونها در معنای دوم جزء تعلیم و تربیت فقه و تربیه میشه، گرچه رگه های متفاوتی هم داره. در معنای اولم اگر تعلیم و تربیت رو بگیریم، باز جهاد جزء ممهدات تعلیم و تربیت هست، ولذا جهاد و پیوندش با تعلیم و تربیت پیوند کمی نیست. امر معروف بیشتر بود، جهاد کمتره، ولی باز پیوند داره علی ای حاله. در باب حدود و اینها، حدود و تعذیرات قبلا بحث کردیم، فقط یادآوری میکنم. حدود و تعذیرات یادمه که دو بار، یه بار سابق تو مجلس آقای گلپایگانی اونا رو بحث کردیم، یه بارم اینجا اشاره کردیم. در حدود این بعد تربیتی، خب باز اون رگه تربیتی در حدود و تعذیرات وجود داره و کم نیست، و اگر در واقع ما اون معنای دوم بگیریم، علاوه بر این که جهاد مشمول فقه و تعلیم و تربیت میشه، حدود به طریق اولا و اوضح مشمول میشه، برای اینکه حدود و تعذیرات ما غیر از قتل اون، میدونید حدود و تعذیرات، من توضیحش قبلا گفتم در کتاب حدود، حدود و تعذیرات شرعی 4-5 فلسفه داره. یک فلسفهش عرض شود که بازدارندگیست، که این شخص عرض شود دیگه ادامه نده این را، در غیر از قتل اینطوره، در قتل هم یه جوری اینجور هست، یعنی برای اینکه این گناه و این جرم دیگه استمرار پیدا نکنه، اصل این عمل ادامه پیدا نکنه، و که این خودش نوع تربیتی، یعنی این شخص داره جوری اقدام میشه که دیگه تغییر رفتار میده، ادامه پیدا نکنه. یک فلسفهش، فلسفه اینه که دیگران را باز بداره از این خطا، اینم در روایات اومده، وقتی کسی اینو میبینه دیگه دیگران اقدام نمیکنه، اینم باز یه نوع تربیته، پیشگیریه. بله، جدا کردم دیگه، این آقا دیگه ادامه نده، این برای این آقا که نه دیگه، این رفته، حالا داره حد و تعذیر جاری میشه. نه حکم، نه خود حد و تعذیر رو داریم میگه. خود او، برای دیگران پیشگیریه. این دو. سوم این است که خب اصلا یه حقی در این وجود داره، اون حق باید استیفا بشه، مخصوصا در قصاص و اینهاست. اینم سه، که این حالا جنبه تربیتی درش نیست. چهارم این است که عذاب این در آخرت تخفیف پیدا میکنه، این در داره، این چهاره. پنجمم این است که یا آثاری تو همین دنیا داره، آثار تکوینی در همین دنیا داره، مثل باران و نعمت ها و نقمت ها و چیزایی از این قبیل. اینا 5-6 تا فلسفه مجازات، حدود و تعذیرات و قصاص و دیاته، 5-6 تا. حالا شاید ما در جای خودش به 7-8 تا رسیدیم، ولی روحش این 5-6 تا. تو اینا 2-3 تاشون کاملا تربیتی هستن، ولی باز البته همه ابعادش ابعاد تربیتی نیست، یه ابعاد دیگر هم داره. بنابراین تا اینجا معلوم شد که قاعده ارشاد و هدایت و تربیت و امر معروف تا قبل از این که به اون مرتبه عالیه برسه، اینا کاملا فقه و تربیه هست، یعنی بافت و هویتشون فقه و تربیه است. اما امر معروف تو اون مرتبه های برخوردی، جهاد، حدود، دیات، قصاص، اینها در یه معنای خاص تعلیم و تربیت، اصلا اینا بیرون از تعلیم و تربیت هست، و در یه معنای عام اینا در تعلیم و تربیت قرار میگیرن. اما نکته مهم اینه که در همه این 5-6 تا بحث فقهی، ما اینا غیر از اون امر معروف در مراتب اولن، یا ارشادن، یا چیزایی از اون قبیلن، یا تعلیم و تعلمن، اینا دو رگه ای هستن، یه رگه تعلیم و تربیتی دارن، ولی یه رگه های دیگر فقهی هم دارن. از این جهته که ما جهاد را و حدود و دیات را دست به ترکیبش نزدیم، اینا را تو همون ابواب خودش در فقه حفظ کردیم، ادغام در فقه تعلیم و تربیت نکردیم، ولی امر معروف و نهی از منکر را و ارشاد جاهل و این مباحث رو قشنگ آوردیم تو منظومه فقه تعلیم و تربیت. صلی الله علیه.